بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راهین رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در جلسات اخیر عرض کردیم که بحث رو اونچه استفاده میکنیم از قرآن کریم و روایات شریفه و به خصوص نهج البلاغه، سه تا عامل برای سقوط انسان معرفی میشیم و این جزء فرهنگ اسلامی شده: هوای نفس، حب دنیا و وسوسه‌های شیطان. درباره اونا طور اجمال هر کدوم بحث کوتاهی عرض کردیم و یه مقداری توضیح مفصل‌تری درباره هوای نفس، و بعد شروع کردیم به بیان مطالبی درباره دنیا، اینکه دنیا انسان رو فریب میده یعنی چی، و حبش رأس هر خطیعه ایست از چه جهت است. با اینکه از کلام این که از محکمات فرهنگ اسلامی هست، در این حال ابهام‌های زیادی در این زمینه وجود داره و تا اونجایی که مطالعات بنده اجازه میده یه بحث مشبع فراگیری بنده سراغ ندارم. حالا مطالعات من خیلی زیاد نیست. از جمله این سوال مطرح میشه که از همین بحث ها هم ما شاید مکرر اشاره کردیم، مذمومیت دنیا به خاطر مزاحمتی است که برای آخرت داریم. وگرنه اینجور نیست که محال باشه جمع بین دنیا و آخرت. یا در روایات شریف زیاد هست که دنیا و آخرت با هم ضدیت دارند. در خود نهج البلاغه هم هست که دنیا و آخرت ها ضرتان لا تجتمعان، مثل دو تا هبو میمونه، دو تا با هم نمیتونن زندگی کنن. و مزامین از این قبیل که یا آدم اهل دنیاست یا اهل آخرت. اینجور تعبیرات باعث میشه کسانی تصور کنن که از یک طرف اگر یک کسی نعمت‌های دنیا نصیب شد، این حتما از اهل آخرت یا کسانی که مقامات بلندی در آخرت دارند نخواهد بود، چون اینا ذرتان لا تجتمعان هستند. از یک طرف دیگه اگر یک کسی بخواد واقعا 100% اهل آخرت باشه، این باید صرف نظر کنه از همه چیز زندگی دنیا، چون که هرچی بره دنبالش مزاحمت داره به آخرت. خب وقتی هم نره دنبال دنیاش، اصلا زندگیش به خطر میفته، سلامتیش، آبروش. این چه جور میشه که هم تضاد هست بین اینا و هم ما مسئولیت هایی داریم، حتی گاهی که شاید برای همه کمابیش تحصیل دنیا واجبه برای رفع نیازهای ضروری خود آدم و خانوادش، کسانی که واجب النفقه انسان هستن و باید بره کار بکنه درآمد داشته باشه تا بتونه زندگی هنر داره. این چه جور میشه این روایات با این حقایقی که ما از کتاب سنت دریافت کرد؟ از بعضی نکته هایی که در جلسه های قبل گفتیم میشه جواب بعضی از اینا رو در آورد، ولی غیر مستقیم بوده، ما تفصیلا به این نپرداختیم که جا داره یکی دو جلسه راجع به این موضوعات صحبت بکنیم که چطور میشه آدم هم باید وظیفه داره که دنبال دنیا بره در خیلی جاها، و اینا وقت زیادی هم میگیره، اینجور نیست که چند دقیقه آدم بره کار دنیا رو انجام بده و بقیه 24 ساعت همیشه پردازه به کار آخره. این شبهات در واقع مال نقصی است که ما در تعریف دنیا و آخرت از نظر فرهنگ اسلامی و مخصوصا اونجا که مذمت دنیا میشه، این اهل دنیا مورد نکوهش قرار میگیرند، تعریف روشنی نداریم، ابهام داره تعریفمون، خلط میشه. اینکه باید بیشتر دقت کنیم ببینیم اینجا که میگن اهل دنیا یعنی چی. در بحث‌های گذشته چند بار اشاره کردیم که مذمت اهل دنیا مذمت کسانی است که فری به دنیا را خوردن، نه اینکه کسانی که در دنیا زندگی می‌کنند. خب ما هم اهل دنیا هستیم، در دنیا زندگی می‌کنیم، به این معنا اهل دنیا است، هنوز که اهل آخرت نشدیم، نرفتیم آخرت، پس ما هم مثلا مذمت داریم. یا نه، هر کس نعمت‌های دنیا داره، این حتما مظلومه، باید از نعمت‌ها فرار کرد. این اشاره شده بود، ولی حالا می‌خوام این مقدار روشن‌تر بگیم که خود ذات دنیا مذمتی نداره، نعمت‌هاش هم نعمت خداست، باید خدا رو شکر کرد که نعمت‌ها رو برک داده از راه حلال خودش، اینا عیبی نداری. اونی که اصلی که فری به دنیا را نخوری، ولا تغرنکم الحیات الدنیا. اگه در همین معنا دقت بکنیم، در همین تعبیر فریب خوردن، فریب دادن، که دنیا آدم را فریب بده و ما فریبش رو، نفهم یعنی چی فریب. ولی مسلماً تو معنای فریب اینجور استفاده از نعمت نیست، استفاده از نعمت فریب نداره. فریب یه مقوله ایست که با ذهن و فکر و اینا کمابیش ارتباط داره، یعنی آدم یه چیزی را فکر میکنه گول خورده، جوری دیگری است. ولی خود ذات دنیا این فریبی نداره، مخصوصاً با توجه به اون خطبه امیرالمومنین که یه تیکش رو یه بار نقل کردیم که مسجد و ملائکت الله، مسجد و اولیاء الله، چه عیبی داره دنیایی که سجدگاه فرشتگان است، تجارتخانه اولیاء خداست. فریب خوردن اینه که آدم یه تصوری از یه چیزی داشته باشه، باطنش چوری دیگری باشه، و آدم گور اون ظاهرش را یا اون جهتی که هر حال فریبندگی داره بخوره و این باعث میشه که از اون امر حقیقی که دنبالش هست و مطلوب واقعیش هست باز بمونه. پس خواب با درک انسان سر و کار داره که چجور درک میکنه این دنیا را. و باز از یه نکته دیگری که جلسه گذشته بود که یه عرض کردیم که باز با استفاده از فرمایش امیر امینی سلام الله علیه که اگر انسان یک کسی چشمشو بدوزه به خود دنیا و خیره بشه درش، این دنیا آدمو کور میکنه. اما اگه دنیا را ابزاری قرار بده برای اینکه ماورایش را ببینه، مثل عینکی میمونه که آدم به چشمش بزنه برای اینکه پشت عینک رو ببینه. اتفاقا مثل این که همین مثلا هم زدم که من عینک چشمم بود، اصلا یادم نبود که عینکی هم هست و من دارم عینک رو میبینم. اول من عینک رو میبینم بعد شما رو میبینم، ولی اصلا توجهی به عینک ندارم، به وسیله عینک ماورای عینک رو دارم میبینم. فرمود کسانی هستن که دنیا رو ابزار قرار میدن برای ماورایش، به چشم ابزار به دنیا نگاه میکنن. شما فرض کنید با کاردی دارید میوه‌تون رو پوست میکنید، خیار، سیب، چیز دیگری، اصلا ممکن توجه ندارید که دارید پوست میکنید. این کارد چجور هست، چه رنگی داره، حجمش چقدر، توجه ندارید، شما پوست میکنید. ممکنه بعد از اون بپرسن این کار دستش چه رنگ بود؟ شما متوجه نشد. شما که با همین کار میوه بزنید. من توجه نکردم اینم دستش چه رنگ. من بخواستم میوه بزنید. این نگذار ابزاری است. نظر عالی به اصطلاح ما طلبه ها. اونی که مذمومه اینه که ما دنیا را به نظر استقلالی نگاه بکنیم. یعنی به خودش خیره بشیم. خودش را هدف قرار بدی. اینجا نه تنها ضرری نمی‌کنه، به آدم کور نمی‌کنه، بلکه بر بصیرت انسان می‌افزاید. من ابصرم الیها اعمته و من ابصر بها بصرته. اگر به وسیله دنیا نگاه بکند به ماورایش، باعث سببیت این باعث میشه دنیا آدم رو بصیر کنه، مثل عینکی که آدم بهتر میبینه باشه. اما من افسر الیها، من نگاه کنم به خود عینکم، چیز دیگه نمیبینم، دارم عینک میبینم. من افسر الیها اعمته، دیگه چیز دیگه رو نمیبینه، همون نگاهش خیره میشه به اون، تمام توجهش به همین ابزاره و ماورایش که باید ببینه نمیبینه. احمد کور میکنه آدم، بویا اصلا نمیبینه اونا. با این نکته ها میشه فهمید که چگونه است که دنیا مذموم است، چرا، در چه حالتی، به چه دلیلی و چطور ممکن از دنیا استفاده کرد و از اون نظر مذمتی نداره، بلکه ممکنه حتی واجب شرعی هم باشه. بعد از نعمتی کسب کرد، هم در نعمتش و هم استفاده کرد، به کار گرفت، حتی التزام پیدا کرد، ممکنه واجب باشه. هست میدونید تکالیف واجبی هست که لذت هم داره، ولی تکلیف واجب هم هست و ثواب هم داره. این برمیگرد ارتباط پیدا میکنه با یک مسئله اصولی که شاید یه بار دیگه هم اشاره کردم. بله ممکنه آدم التزاز از دنیا ببره، اصلا کسب ابزار متاع دنیا واجب بشه، بعدم استفاده ازش واجب میشه، لذت هم میبره، از اون لذتش هم ثواب هم داره، یعنی آخرت هم داره. خیلی عجیبه اینجور بشه. یاد بگیره آدم فرمولش ها خیلی نحفه داره، ولی میشه تمام چیزهایی رو که آدم زحماتی که میکشه همش برای دنیا میشه و هبا ان منصورا میشه. قدنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباءً منثورا. گردی که پخش میشه چیزی ازش اثرش باقی. اون ارتباطی که گفتن داره با یه بحث عقلی مهم، بحث از این که ریشه ارزش ها چیه، ارزش های اخلاقی از کجا پیدا میشه. و حالا گویا در بحثی حالا یه بار یا چند بار گفته باشم که در دیدگاه اسلامی اصلی ترین عامل در ایجاد ارزش نیت انسان. که آدم یک کاری رو که میگه انگیزش برای انجام این کار چی باشه. اگه انگیزه خدایی باشه به معنای وسیعش اون کار ارزشمند میشه. میگه ارزش انگیزش شیطانی باشه ولو کار کار عبادی است، نماز هست، عبادت، شب زنده‌داریه، حتی جهاده، ولی وقتی نیت نیت خدایی نیست بیش ارزشی نداره، گاهی گناه هم میشه. یادم نماز شاد روی ریا بخونه گناه هم کرده، نه تنها ثوابی نبرده کار حرام هم کرده. این نگاه به دنیا نگاه عالی استقلالی، این بستگی داره به اینکه ما تصمیم بگیریم چجور نگاه کنیم. با همون نیت آدم ارتباط پیدا می کنیم. مغرور شدن و فریب دنیا را خوردن اینه که طوری با دنیا مواجه بشیم و نظرمون را بدوزیم به خود دنیا، خیره بشیم در خود دنیا و لذتهای دنیا که اول ماورایش را فراموش کنیم، یاد عمره که آخرتی هم هست. و ثانیاً تصمیم که گرفتیم اینه که این کار را انجام میدیم برای لذت آنیش، به چیز دیگه کاری نداریم، یا یادمون نیست که اصلا چیز دیگری هم هست نسل آخرت. یا اگر هم یادمون هست میگیم خب حالا وقتی پیر شدیم اون وقتی که میریم توبه میکنیم. حالا تا جوانی داری آدم باید جوانی کنه، در جوانی جوانی کنه باید پیری کنه، در جوانی باید جوانی کنه. جوانی چیه؟ و همین کارهایی که اهل دنیا میکنن. این ناشی از همین اصل که ارزش مثبت یا منفی داشتن یک کار اختیاری بستگی به نیت داره. چگونه با این برخورد کنه، اونو چگونه ببیند، به چگونه به کار بگیرد و برای چه هدفی. اگه خودش شد هدف، این همونه که ابصر الیها، به خودش داره نگاه میکنه، یعنی نظر استقلالی داره میده. اما اگر ابصار بها، اینا ابزار قرار داد برای اینکه حقایق رو بهتر ببینند و درک کنند، پند بگیرد از این اون بصارت ها. همین دنیا باعث میشه که آدم بصیر بشه، خوب درک بکنه، اشتباه نکنه. در یکی از تعبیراتی که در نهج البلاغه هست، تعبیر خیلی عجیبی است، شاید کمتر سراسر نهج البلاغه تقریبا کمتر خطبه یه که توش مذمت دنیا نباشه. حالا یه وقتی که فرصتی شد و حیاتی بود و اینا، یه نمونه هایی از برخورد های امیرالمومنین با مسئله دنیا نمونه هاش رو اشاره میکنه. اما این تعبیر خیلی تعبیر زننده است. می‌فرماید نگاه نکن به این کسانی که به دنیا چسبیدند و این را مطلع نظر خودشون، هدف خودشون قرار دادن. خیال نکن اینا خیلی برد کردن. اینجور تعبیرات در قرآن خطاب پیغمبر اکرم هم هست، که نگاه نکن به این کسانی که نعمت‌های زیادی بهشون دادیم. حالا که یادم بیاد که دو تا آیهشو می‌خونم که بله، ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. چشمات خیلی ندوز به اینایی که نعمت های دنیا زیاد. تمد مد لا تمدن نعینه، یعنی چشمات خیلی خیره نکش، خیلی نگاه نکن ببین اینا چه نعمت هایی دارن. اینا چیزی نیست، این وسیله آزمایشیست. حتی به خود پیغمبر می فرماید لا تمدن، با نون تأکید ثقیله، مبادا چشم بدوزی به اینا. لا تمدن، نمیگه لا تمده، مبادا چشم بدوزی به اینایی که خیلی نعمت بهشون دادیم و حسرت بخوری که ما چه دستمون خالیه، اینا چه نعمت هایی دار. این وسیله لنفتن هم فی، این وسیله فتنه و آزمایشیست براش. اون تعبیری که از کلام خیلی عجیبه اینه که فهمید فانما اهلها کلاب عاویه. یه خیلی نگاه نکن به اینایی که اهل دنیا هستن، اینا سگهای او او کننده هست، سگهایی که پارس میکنن. انما هم کلاب عاویه یهر رو بعدها الان بعد، به جون هم میفتن، گاز میگیرن از هم دیگه. کارش همین، تو هم میخوای مثل اینا بشی؟ میخوای سگ بشی بیفتی به جون سگهای دیگه؟ اگه نمیخوای خیلی نگاه نکن به این که اینا کیان، چجوری به غرق این لذت های هستند و فراموش کردن آخرت را. یه همچه تعبیرات خیلی تندی اهل دنیا را میفرمند مثل سگهایی هستن که پارس میکنن، به جون هم میفتن، هم دیگه را گاز میگیرن. به نظرم خطاب به امام حسن هم باشه، حالا اون نامه اجازه رو به امام حسن ملاحظه بفرمایید. به نظرم این جمله تو اون نامه است. ما باید ببینیم نگاهمون به دنیا چیست. دنیا مثل شمشیر دولب میمونه، هم میتونه وسیله‌ای باشه برای سعادت ما، هم وسیله‌ای باشه برای سقوط ما. سقوط و سعادتی که حد و مرزی نداره. اونقدر آدم ترقی کنه اگه معامله صحیح با دنیا داشته باشه، رفتارش رفتار خداپسندی باشه، یعنی اون نگاهی به دنیا بکنه که خدا دنیا را برای اون خلق کرد. به همون نگاه با دنیا نگاه، اونقدر ترقی میکنه که هیچ منجمی، هیچ ریاضیدانی حسابش را نمیتونه در بیاره که این چقدر رشد میکنه، به کجا میرسه، از حد حساب و معادلات خارج کنه. سقوط شده. امروز میبینید در دنیا کسانی هستن متاسفانه بعضیشون در داخل کشورهای اسلامی هم دیده میشه، حالا من دیگه بیشتر پرده برداری نمی کنم، که از هر سگی، از هر کفتاری بدترن. اینا نمیشه گفت اینا چقدر سقوط کردن، چقدر پستن. با هیچ عددی نمیشه پستی اینا رو نشون داد. همه جنس دوپا مثلا چشتر مثل من شما، و چه بسا بعضی هاشون یه وقت اهل نماز و عبادت و اینا هم بودن. خدای معجزه، معجزه خداست. حالا کارهای خدا همش معجزه است، اما معجزه خلقت وجود انسانه. چی آفریده خدا؟ این جنس توپا تا کجا میتونه ترقی کنه و تا چه حد میتونه تنزل کنه؟ اختیارش دست خودته. میخوای از این ور برو؟ نمیخوای. این باعث اینجور تعبیراتی که در هم آیات هست بخشیش، هم در روایات باز نمونه شهرز کردن، باعث میشه که بعضی ها خیال کنن که این که میگن اهل دنیا یعنی کسانی که متنعم به نعمتهای دنیا هستن، در صورتی که اصلا اینجور نیست. منظور کسانی است که دنیا شده هدفشون ولو نرسن بهش. اهل دنیایی هستن که توحید هستن، بدبختن، بیچاره میشن، ولی اهل دنیا هستن. یعنی چیزی غیر از لذت دنیا نمیخوان، تلاش هم میکنن بهش نمیرسن، خسارت دنیا هم. ولی اهل دنیا شامل اینا هم میشن. چرا؟ چون نگاهشون به دنیا نگاه اصیل و استقلالی است، هدفشون دنیاست، تلاش هم میکنن حالا اتفاق نرسیدن. و برعکس ممکنه کسانی باشن هم متنعم نعمتهای دنیا باشن و هم مقامات عالی آخرتی باشن. حالا در بین کسانی که به عنوان مثال نامزد هست میشه زود همه جا گفت، مثل حضرت سلیمان، حبلی ملکن لاین بغیل احد من بعدی. خدا میگه این دعا رو سلیمان کرد، آنه نمیفرن دعا شما مستجاب کردیم، ولی اگه مستجاب نکرده بود نمیگفت. خدا اکرم از اینه که بنده پیغمبری رو نقل بکنه دعاشو، اما بگه ما دعاشو مستجاب نکرده بودیم. گفت خدا یا به من سلطنتی بدی که نظیرش در عالم وجود نداشته. و خدا داد این سلطنت. جن و انس و باد و باران و همه چیز در اختیارش بود. این دنیاش آخرت شما یکی از انبیای الهی، یکی از بزرگترین مقامات و اخروی را داره. پیغمبر معصوم با اون صفاتی که در قرآن برای ذکر شده بود، ستایش هایی گردش، پس شده نیست. حالا یه تیکه عبارتی از در نهج البلاغه در همین زمینه که کسانی میشه جمع بشه، یعنی هم نعمت های دنیا براشون جمع بشه، نه با زحمت و تلاش. اونا که چیزایی رو که کسانی با سالها زحمت به دست میارن، اونا با یک درخواست از خدا به دست میارن و هیچ صدمه هم به آخرتشون نمیزنه، مقامات آخرتشون هم محفوظه. اگه ما این کار رو یاد بگیریم و همت کنیم عمل کنیم، چقدر عالی میشه. اگه بشه خوب میشه خیلی. میفرماد الدنیا الناس فی دنیا عاملان. آدمی زاده توی دنیا دائما دارن کار میکنن دیگه، کسی که هیچ کاری نکنه تو دنیا که نداریم. هر کسی یه هدفی داره، چیزی رو دنبال میکنه، از یه چیزی خوشش میاد میگرده دنبالشون رو پیدا کنه به دست میاره. خب کارهایی هم که میکنه در همین دنیاست دیگه، زحمت هم که میکشن، یکی از زمین نعمتهای دنیا رو به دست میارن، در همین دنیا هست، براش تلاش میکنن به دست میارن، مالش باشه یا سایر چیزهای اونبار دنیا باشه. ولی اینا عمل کردنشون و تلاش کردنشون دو جوره، ظاهرش خیلی با هم فرقی نداره، گاهی هم فرق پیدا میکنه بلعرز، حالا متعلقاتش فرق میکنه، ولی به هر حال از لحاظ جرم عمل اینجور نیست که حتما مهد تفاوت داره. یک کار ممکنه از دو نفر با دو ارزش متضاد صادر میشه. الناس فی الدنیا عاملان، دو جور عمل کننده در این داره. عاملون عمل فی الدنیا للدنیا قد شغلته دنیاه عن آخرته. تو همین دنیا کار میکنه، از همین کار هم کار زحمت میکشه، کشاورزی میکنه. مگه امیرالمومنین چقدر زحمت میکشید تا نخل سالان به بار آورد؟ قناتی خودش به دست خودش ایجاد کرد، اونقدر کلنگ زد تا یه چاهی کند به آب رسید، چاهای دیگر اینا رو به هم مربوط کرد، شد یک قنات. الان هم هنوز هست قنات امیرالمومنین در مدینه. آبار علی تو ظرفای آبی که میارن و از جا هستنون که من مدینه زیاد رفتن و اینا توجه کردن، ظرفای آبی از شوش میشه آبار علی. آبار جمع بیره اول قلب، تو صرف پیشتر میخوندیم که گاهی در جمع ها اینا فاعل فعل و عین الفعل جا به جاشون عوض میشه، یا در فعل شبه همینطوره، یا اسم از با ایسه هستش، ایسه هست همون یا ایسه ازش در قلب میشه. این بابی هست در شرح نظام به نام باب القلب نیست؟ سابقا که بود آدگی بعد شده. بله، این آبار جمع بیعره، باید بشه ابعار قاعدتاً، ولی علال قلب آبار این الفیل و جای فاعل فیل جمع بسید شده دوتا همزه پیستن آبار. آبار علی یعنی چاهایی که علی با کلنگ خودش کند تا به آب رسید، ولی چاه از زیر زمین با هم اتصال پیدا کردن تا شده قنات. و وقتی به آب میرسید هنوز خستی عرقش خشک نشده بود، گفت قلم و کاغذ بیارید، همونجا وقف میکرد، زحمت رو میکشید، علی با اون مقامش بره چاه بکنه آبش رو وقف کنه برای مردم. پس میشه برای دنیا کار کرد، کار دنیایی کرد، اما برای خدا نمیشه؟ علی کرد. اگه من و شما هم شیعه علی باشیم یاد بگیریم. بعضی ها هستن که عمل فی دنیا لد دنیا، تو دنیا کار میکنند اما هدفشون خود دنیاست، لام غایت لد دنیا، هدفشون برای این کار اینه به دنیا برسه، نه هدف دیگه نداره. قد شغلت و دنیا و ان آخرته، چنین تلاشی آدم رو از کار آخرتی باز میداره. خب این کار میکنه پول داره بیاره، اندوخته هاش تو بانک های خارجی زیاد بشه، یا سایره بله اندوخته هاش، این برای دنیا کار میکنه، خب این دیگه به آخرت نمیرسه. شغلت به دنیا و من آخرته، اشتغال به دنیا از آخرت بازش میده. این شخصی که تلاش میکنه خب پیداست با این زحمت که داره میکشه زندگی خودش رو به راحتی میتونه تأمین کنه، ولی به این اکتفا نمی کنه. این فکر این است که فرزندانش چه جور زندگی کنن، اونم تا کی، تا چند نسل، اونقدر پیدا کنه پول درآمد داشته باشه که نسلن در نسلش راحت زندگی کنه، اموال و املاک و مستقلات و کارخانجات و درآمد های خانه نمیشه به اینکه خودش خوش بگذرونه. یخشا علی من یخلفه الفقر، میترسه که اخلافش بچه هاش نسل های بعدش مبتلا به فقر بشن. حالا کار میکنه پول پیدا میکنه که اونا مبتلا به فقر نشن بعد از چند نسل. یه جورا نمیه. بله، فیفنی عمرهو فی منفعت غیره، عمرشو صرف میکنه برای نفع دیگران. دیگران نه یعنی خلق الله و خاطر لله، این بچه هاش نسل آیندهش، این کار میکنه زحمت میکشه برای که دیگرانی که بعد از مثلا 100 سال میان در این دنیا اونا خوش باشند از این پول‌ها استفاده کنه. این یه جور عاملی و عاملون عمل فی الدنیا لما بعده، اونم در همین دنیا کار میکنه، چه بسا همین جور کارها هم میکنه، اما هدفش لد دنیا نیست، لما بعده هست. چنین کسی که این هدفش اطاعت خداست، خدمت به خلق خداست، اون میخواد این کارشو به صورت عبادت انجام میده، عبادت هایی گاهی از نماز و روزه ها ثوابش بارا بیشتر. فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عملین، خدای متعال به چنین کسی که نیتش اطاعت او بوده و برای خلق او کار کرده، اون چیزایی که دیگران با زحمت به دست میارند راحت بهش میرسه. جاءه الذی له من الدنیا، اون سهمی که از دنیا نصیبش میشه به غیر عمل، بدون تلاش بهش میرسه. فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، هم بهره دنیا رو میبره هم بهره آخرت رو. بهره دنیاش نعمت مفتی خدا نصیبش میکنه، حالا ارثی است، یک درآمد فوق العاده است، فرض کنید یه دانه میکاره 700 دانه برداشت میکنیم، یه چیزای عجیبی هست، حالا خیلی هم نقلش رو اینا ما نقل بکنیم و اینا مخصوصا که بعدم نوشته بشه و بگند و اینا، میگن اینا خرافاتی هستن. اما نمونه های عجیبی هست که کسانی که با یه زمین کوچکی یا آب کمی یا آب اجارهی گاهی کشاورزی کردن، چه برداشت هایی از زمینشون کردن که زمین بغلیش وصل بهش بوده نگرده. یک کشاورزی که خیلی کشاورز قدری هم بود، خودش برای من نقل میکرد، میگفت من در این زمین در نیشابور برای من نقل کرد، از بستگانمونم، خب من کشاورزی میکردم، یک زمین کوچکی داشتم بین زمین های دیگه، گندم کاشتم و اصلا یک کشتزاری بود، همه گندمکاری بود و ملخ آمد تمام این زمین آفت ملخ بهش خود از بین رفت، فقط چهار گوشه زمین من هیچ ملخی بهش تجاوز نگه. یک زمین وسیع کشاورزی گفت ملخ اومد، بینم شما ندیدید ملخ میاده، اینا سابقا بیشتر میاد، دستای ملخ میاد مثل هوا تاریک میشه، میریزن محصولا میخورن نمیدن. رو ملخ اومد تمام این زمین ها را محصول ها را از بین بردند، فقط یه قطع زمین من بود که توش به خاطر اینکه همیشه خمسش و زکات مال ما میدادن این محفوظ بود، اونا دیگه در بند اینا نبودن، یهو همه اموالشون زمین های وسیع درآمد های زیاد یهو از بین. خدا از این کارا بایی میکنه. اینجا امیرالمومنین میفرماید که گاهی ممکنه آدم کار دنیایی انجام میده، کشاورزی میکنه، کارگریز کار میکنه، یه هوی به مغزش میرسه که اگه اینا اینجوری عمل بکنیم، ما فلان ترکیبی را یا فلان مثلا ماده شیمیایی را مثلا انجام بدیم ببینیم چطور میشه، یه هو میبینی کشف میکنه یه چیزی را که چقدر برای خودش و برای آیندگانش درآمد داره، چون به ذهن اون رسید حالا به احتمالا این کار کردی. همین اخیرا یه آقای صنعتگری به خود من میگو چند روز پیش تو دفترم آمده بود، میگو من چیزی کشف کردم که در دنیا هیچ کس نمیدونه و این چقدر برای جلوگیری از آفتهای محصول و برای سالم بودن فراورده ها و اینا مؤثر هست. خیلی کار آسونی هم هست، فرمولشو پیدا کردن من هیچ کس بلد نیست. یهو میبینی تو یه کارگری به ذهنش میاد یه چیز، درآمد سنگین هم نصیبش میشه، زحمتی هم نمیکشه. البته اینجور نیست که همیشه اینجور باشه، بستگی داره که حکمت خدا چی اقتضا کنه، برای او چقدر مفید باشه یا برای اون جامعه چنین چیزی لازم باشه. ایناش حسابش دست من و شما نیست، که گاهی میشه اینجور عاملی در دنیا کار میکنه، کار دنیایی، اما چنین سودی نصیبش میشه که نصیب هیچ کس نمیشه. این شخص پس کارشو کرده، زحمت رو کشته مثل دیگران، اما نیتش اطاعت خدا بوده. درآمدی هم که دیگه شاید مثل امیرالمومنین وقتی چایش به آب میرسه هنوز عرقش خشک نشده وقف میکنه برای فقرا، کار میکنه اما خودش برای استفاده خودش نیست، برای خلق خدا خدمت کنه. چنین کسی اصبح وجیها عند الله لا یسأل الله شیئا یمنعه. این آبروی پیش خدا پیدا میکنه که هر چی از خدا بخواد بهش میده. این نعمت دنیایی هم بخواد از خدا بخواد بهش میده، ردخور نمیده، یعنی مستجاب و دعوه میشین. اون وقت جمع میشه ملکت دارین جمیعا، هم دنیا را داره هم آخرت، اما در این حال نمیره دنباله سورچرانی و شهوترانی و هوسبازی و اینها. سلیمان نبی را عرض کردم که اون سلطنت را داشت و همه میدونیم و قرآن تصریح داره، ولی در روایات داره که از زاهدترین افراد زمان خودش بود، سعی میکرد با دست خودش کار شخصی انجام ده، روزی خودش را از اونجا برداره. و در بین علما و بزرگان ما از این نمونه های عجیب بوده که حالا ما خیلی هم اونا خودشون که نمیخواستن پخش بشه ما هم خیلی دنبالش نبودیم بریم یاد بگیریم. یه نمونه یادم اومد عرض بکنم خیلی شما دعا کنیم انشاءالله بلکه یک الگویی باشه برای اینکه ما هم یاد بگیریم. در بین مراجعی که ما در این قرن اخیر نصیبمون شد، یکی از بزرگترینش مرحوم آیت الله بروجردی بود. خب شما هیچ کدوم ظاهرا ندیدین، ایشون رو اگر هم دیدید بعضی هاست. خب ایشون بسیار مرجع محترمی بود که توی یعنی دستگاه سلطنت هم برای ایشون حسابه چیز باز بکن، اگر ایشون امری میکردن چیزی جدی میخواستن جرأت مخالفت نداشتن. عللی داشت، یه جمله این یک جهتش اشاعر غرب ایران بود که به ایشون خیلی عشق می‌ورزیدن و اینا می‌ترسیدن از اشاعر، یکی روی آقای بروجردی خیلی حساب خاص داشت. خب ایشون مرجع بود و تا اون زمان مراجعی که نزدیکای اصل اون زمان بودن هیچ کس به اون وسعت ریاستش رو از کنم وجوهات و شهریه دادنش و کارهای خیر و اینها در اون اقرانشون چنین را توفیقی را نداشتن، اما زندگی شخصی خود ایشون یک قطع زمین ارثی داشتن که از پدرشون اجدادشون میشون استسته و در بروجرد اون زمین را گندم میکاشتن، غذای سالشون گندم زمان زمین خودشون بود، از اون گندم می آوردن، آرد می کردن، در خانه خودشون خمیر میکردن، میدادن سنگکی اشغالی برشون میپخت. غذای سال مرحوم آقای بروجردی از گندم خانه ملک ارسی خودش بود که حتی تو خانه خودش خمیر میکردن. اون خمیر رو میفرستادیم، نمیدونم الانش هست اشغالی اونجا نونوایی یا نه، اگه هست میتونید بپرسید. حالا اون شما کسی که اون وقت بوده معلوم نیست حالا باش، اما این داستان اونقدر چیز بود که حتما اینا هم شنیدن. به هر حال خیلی ایشون یه نان سنگک از بازار بخرند اصلا چقدر درآمد. این رو از وجوهات استفاده نمی کنه، از یک درآمد زمین ارثی خودش که از پدر و اجدادش پیش رسیده زندگیش از اونه داره. کسی از دور میده میگه او آقای بروجردی چقدر مساجد مدارس میدارم شهریان خدا میدارم، خود چقدر استفاده میکنه. اما او خودش میدونست و خدای خودش که نان خونش هم حتی یه دونه سنگک هم از سهم امام مصرف نمیکرد، از درآمد زمین خودش بلکه از محصول زمین خودش استفاده میکرد. خوش به حال اونایی که دانستن چگونه زندگی کنند که هم در دنیا عزیز باشند، هم پیش خدا آبرومند باشند و هم خوشی و لذت دنیا نصیبشون میشه و هم آخرت. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.